بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 265، سطر 21. استاد مروی، جلسه 187، مورخه 21/12/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
از آنجا که به علت نقص فنی قسمتی از این جلسه ضبط نشده است، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه این قسمت قرائت می شود.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثانیه لو اختلفا فی تأخر الفسخ انا اول الوقت بناء على فوریه الخیار ففی تقدیم مدعی التأخیر لأسالة بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فی اول الزمان. عرض شد که بحث در اختلاف بایه و مشتری هست در فسخ. این اختلاف سه مسئله رو در بر داشت. مسئله اول با ذکر خصوصیاتش تمام شد. در مسئله دوم هم شیخ انصاری دو فرض رو مطرح می کند. فرض اول این است که بایع و مشتری در زمان وقوع عقد با هم اتفاق دارند، یعنی هر دو قبول دارند عقد در ساعت 8 صبح انجام شده. هر دو قبول دارند که این متاع معیوب بوده، خیار عیب هم بالفورت فوریت هم به حکم عرف است و عرف فوریت رو تا 1 ساعت بعد از عقد قبول داره. بنابراین حق فسخ مشتری تا ساعت 9 می باشد. حالا در ساعت 10 بایع و مشتری اختلاف دارند. بایع میگوید فسخ مشتری بعد از ساعت 9 بوده است، پس وقت فسخ تمام شده بوده لذا فسخ مشتری بلا اثر است و عقد لازم. مشتری میگوید که فسخ من در زمان مقرر انجام شده است، یعنی قبل از ساعت 9 بوده، در زمان مشروع من فسخ کردم، فسخ من صحیح است. شیخ انصاری می فرمایند در حکم این مسئله دو احتمال است، هر دو احتمال رو ذکر می کنند. و قولی رو هم در این فرض انتخاب نمی کنن. احتمال اول این است که ما قول بایع رو مقدم بدانیم، یعنی بگوییم فسخ مؤخر از زمان خاص بوده، پس فایده نداره. چرا قول بایع رو مقدم بدانیم؟ به خاطر دو تا اصل. اصل اول این که الان در ساعت 10 شک داریم عقد باقی است یا باقی نیست، استصحاب می کنیم بقای عقد رو. اصل دوم این که شک داریم فسخ در زمان خودش واقع شده است یا نه. اصل عدم حدوث فسخ است در زمان خاص ساعت 8 تا 9. این دوتا اصل با بایع همراه است. بگیم عقد باقی است و فسخ نیامد. احتمال دوم این است که حق رو به جانب مشتری بدهیم، بگوییم فسخ مؤخر نبوده است از زمان معهود، به خاطر این که یک اصل با مشتری همراه است و آن هم اصالت و صحت در فعل مسلم. مشتری
مسلمان است اصل صحت در فعل مسلم است. پس این آقای مشتری فسخ رو صحیح انجام داده و در زمان مقرر. پس بنابراین طبق این احتمال حق با مشتری خواهد بود. دو احتمال دیگه از کردم مرحوم شیخ انصاری تقویت نمی کنن هیچ یک از دو احتمال. زمان کاری نداریم، فتح اگه صحیح باشه یعنی در زمان مقرر انجام شده، الا فتح اگه در ساعت 9 بعد انجام شده باشه یعنی فتح صحیح نیست، یعنی فعل صحیح نیست، یعنی فعل مؤثر نیست، یعنی فعل دارای اثر نیست، یعنی فعل مشروع نیست. اگر اصالت و صحه در فعل مشتری جاری کردیم فعل مشتری فسخ است. میگیم الفسخ صحیحون، الفسخ صحیحون معناش اینه در زمان مقرر انجام شده. نه کاری بیره نداریم، اصلا صحیح هست. وقتی فسخ صحیح باشه یعنی عقد فسخ شده، تموم شده. از نفس مثبت نمیشه. خب این شده هست. آیا اصالت و صحه در قول بایه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ شد مطلبی دیگه. بله قبلا هم یک دوبار گفته شده. آیا در قول بایه هم می تونیم اصالت و صحه جاری کنیم یا نه؟ حالا توضیح بیشتر خاصیت به این نکته مرحوم سید اشاره نمی کنن، ولی نکته قابل ذکری هست اینجا. حاشیه مرحوم سید رو نگاه کنید، به این اصالت و صحه در اینجا مرحوم سید اشکالاتی میکنن، البته اون اشکالات ما قبول نداریم، ولی اونجا رو مراجعه بکنید. اصالت و صحه اولا ایشون چه میدونن؟ بعضی از آیون اینجا اصالت و صحه در خصوص فسخ یک چیزی به عنوان اصالت و صحه در فسخ درست میکنن. آیا این یک شیء خاصی است اصالت و صحه در فسخ ما داریم یا نه ما حمل کردیم فعل مسلم رو بر صحت؟ بعد یه اشکالاتی مرحوم سید بی اصالت و صحه دارن، اونجا مراجعه میکنید و انشالله استفاده میکنید. خب همین ظاهر حال باید مقدمه بر اصل باشه، فقط مشکل تعارضه که ایشون اشاره کردن. اصالت و صحه در قول بایه هم داریم ما، لذا اگر این رو ما به ظاهر حال برگردونیم چنانچه ما اینجوری گفتیم به تعارض ساقط میشن. دقت کنید. فرض دوم در مسئله این است که بایه و مشتری در زمان فسخ با هم اتفاق نظر دارن، هر دو قبول دارن که مشتری در ساعت 8:30 بیع رو فسخ کرده است، اختلافشون در زمان وقوع عقد است. بایه میگوید عقد در ساعت 7 صبح انجام شده است، لذا زمان فسخ تا ساعت 8 بوده، فسخ مشتری پس از زمان مقرر است. این فسخ فایده ندارد. مشتری میگوید زمان عقد ساعت 8 بوده است.
پس بنابراین فسخ در ساعت 8:30 در موعد مقرر انجام شده است. اینجا برخی از علما فرمودند که ما حق را به مشتری می دهیم و می گوییم که فسخ او صحیح هست به خاطر یک اصل، و آن اصالت و عدم تقدم العقد می باشد. اصل این است که عقد از ساعت 8 مقدم نبوده، یعنی عقد پس از ساعت 8 انجام شده، پس فسخ در زمان خودش بوده، لذا فسخ صحیح است. شیخ انصاری می‌فرمایند این قول باطل است، به خاطر اینکه این اصلی که این آقایان تصویر کردند بلا شک و شبهه یک اصل مثبت است. میگویند اصل عدم تقدم عقد است بر ساعت 8، خوب این که اثری ندارد، این که عقد ساعت 8 باشد یا ساعت 9 باشد یا ساعت 7 باشد اثر شرعی ندارد. اینجا این اصل یک اثر عقلی دارد و آن اثر عقلی این است که پس بنابر این فسخ در زمان خودش واقع شده، پس حکم می‌کنیم که فسخ مشتری صحیح است. این اصل مثبت است و حجت نمی باشد. خود مرحوم شیخ هم در این فرض قولی را انتخاب نمی کنند. مسئله سوم، مسئله سوم در باب اختلاف در فسخ این است که بایع و مشتری هر دو قبول دارند که متاع معیوب بوده و مشتری هم پس از مدتی فسخ نکرده، ولی مشتری ادعا می کند که من به خیار عیب جاهل بودم، اصلا نمی دانستم که در شریعت اسلام خیار عیب وجود دارد، یا مشتری ادعا می کند که 5 ساعت از عقد گذشته و من فوریت خیار عیب را جاهل بودم. اینجا شیخ انصاری می فرمایند اگر این آقای مشتری فرد تازه مسلمانی است یا در یک روستای دور افتاده زندگی می کند که از تعلم احکام شرعی به دور است و خلاصه احتمال می دهیم که جاهل به این احکام باشد، قول مشتری مقدم است چون مطابق با یک اصل است. مشتری میگوید من عالم به خیار عیب یا عالم به فوریت نیستم و اصل هم با او مطابق است. اصل عدم علم مشتری است به این دو حکم، پس قول مشتری مقدم است. ولی برخی از علما اینجا تفصیل دیگری داده اند و فرموده اند که اگر مشتری ادعا می کند جهل به خیار عیب را، تفسیر شیخ انصاری درست است.
اینجا تفسیر دیگری دادن، فرمودن اگر مشتری ادعا می کند جهل به خیار عیب رو، تفصیل شیخ انصاری درسته. یعنی اگر در روستای دور افتاده زندگی میکنه که احتمال جهل به احکام شرعی نسبت به این آقا می رود، قول او مقدمه. و اما اگر مشتری ادعا می کند من جاهلم به فوریت خیار عیب، اینجا بلا فاصله قولش قبول می شد ولو در شهر قم به تعبیر ما و مرکز فقه و فقاهت باشد، به خاطر این که قائل می گوید فوریت خیار عیب از آن مسائل جزئی فقه است که عامه مردم بلکه بسیاری از خواص این حکم را نمی دانند، لذا اینجا ها مشتری ادعا کرد من به فوریت خیار عیب جاهل بودم، بلا فاصله اصل جاری می شود، اصل عدم علم اوست به فوریت، و با این اصل قول مشتری مقدم خواهد بود. اصل در باب مشتری که ظهور حال مسلم نمیشه، اصل عدم علم است. ظهور حال مسلم در اون موردیست، قبلا هم نظیری بحث رو گذشته از مرحوم علامه یک جا نقل کردن همین مطلب رو توضیح دادن. در موردی که انسان در بلدی است که به مسائل علمی معمولا به مسائل فقهی توجه دارن، اونجا یک قسمتی از تفصیل که دیگه در کلام مبسوط ذکر نشده این است که اگر طلب در روستای ناحیه و بعید زندگی میکنه احتمال جهل درش وجود داره، اونجا اصل جاری میکنیم اصل عدم علم است. اما اگر این آقای مشتری در شهری زندگی میکنه که دسترسی به احکام شرعیه وجود داره، اینجا ظاهر حال داریم، قبلا بحثش در یک جا گذشته، اینجا دیگه ذکر نمیکنه، اینجا ظاهر حال داریم و اینجا ظاهر حال بر اصل مقدم است. ظاهر حال مسلم این است که وقتی در این گونه بلاد زندگی میکند عالم به حکم شرعی باشه. نه اونجا اصالت عدم جاری میکنیم دیگه، اونجا به ظاهر حال کاری نداریم ما، اصل عدم علم اوست، اینجا اصالت العدم جاری میکنیم، اصل عدم علم اوست به مسئله خیار عیب. یعنی در حقیقت این مسئله جزء عرض کنم به حضور شما که این امر جزء چیزهاییست که یک حادثه است، در هر حادثه اصالت العدم جاری میکنیم. دقت کنید، از ثانیه لب اختلفا بی تأخر الفسخ عن اول الوقت، سه مسئله داشت این بحث که در حقیقت اختلاف بین بایه و مشتری در فسخ باشه. مسئله دوم دو تا فرض داره. فرض اول لب اختلفا بی تأخر الفسخ عن اول الوقت، دقت کنید از خارج توضیح داریم فرض مسئله کجاست. در اینجا فرض مسئله در جاییست که اتفاق دارن در زمان عقد، میگن عقد ساعت 8 صبح واقع شده است، یقین دارن که این جنس عیبی داشته است، خیار عیب بالفور است، فوریت به حکم عرف است، فوریت از ساعت 8 تا 9 است، اینا همه رو قبول دارن. اختلافی در این نکته است. بایه میگه فسخ در ساعت 9 و نیم واقع شده، پس در زمان مقرر واقع نشده. مشتری میگه نخیر، پس در زمان مقرر واقع شده. لب اختلفا در تأخر فسخ از اول وقت که اون یک ساعت باشه بناهن علا فوریت الخیار، اما بنابراین قول که بگیم خیار ای فوریست. حالا اینجا چیکار کنیم؟ بایه میگوید بعد از اول وقت بوده، یعنی بعد از اون یک ساعت بوده، پس اثر نداره. مشتری میگه در زمان مقرر بوده، اثر داره. اینجا دو احتماله. ففی تقدیم مده تأخیر، آیا مقدم بداریم مدعی تأخیر را؟ مدعی تأخیر چه کسیست؟ بایه. بایه میگوید اینجا فسخ مؤخر از ساعت 9 بوده، در زمان مقرر نبوده. چرا مدعی تأخیر را مقدم بداریم؟ به خاطر دو تا اصل. لأصالت بقاء العقد، در ساعت 10 شک داریم عقد باقیست یا نه، استحساب میکنیم بقای عقد را. اصل دوم لعدم حدوث الفسخ فی اول الزمان، شک داریم آیا فسخ در اون زمان فوریت خودش حادث شده یا نه، امر حادث اصل عدمه، اصل عدم حدوث فسخ است در اون زمان مقرر. این احتمال اول. احتمال دوم او مدعی عدمه، یا ما مدعی عدم تأخیر رو مقدم بداریم که مشتری باشه. مشتری میگه فسخ مؤخر نبوده، در زمان مقرر انجام شد. لو کان منشأ النزاع الاختلاف فی زمان وقوع العقد، اگر منشأ النزاع اختلاف در زمان وقوع عقد باشه با اتفاق بر زمان فسخ، هر دو قبول دارن فسخ ساعت 8:30 واقع شده، ولی اختلافشون در این بایه، میگه عقد ساعت 7 بوده، 1 ساعت و نیم گذشته، فسخ شما فایده نداره. مشتری میگه عقد ساعت 8 بود، لذا ساعت 8 و نیم فسخ هم مفیده، مؤثر و صحیح است. ففل حکم به تأخر العقد، برخی از علما فرمودن حق رو به مشتری میدیم با این بیان، حکم میکنیم به تأخر عقد برای تصحیح فسخ، میگیم فسخ مشتری درسته. چرا حکم میکنیم به تأخر عقد؟ به خاطر یک اصل، اصل عدم تقدم عقد است بر ساعت 8. نتیجه میگیریم پس بنابراین عقد مؤخر بوده، پس فسخ در زمان خودش واقع شده، فسخ درسته. ففل حکم به تأخر العقد، پس داریم که حکم کنیم عقد مؤخر بوده برای این که فسخ مشتری تصحیح بشود. این وجهون یه احتمالی است، ولی یزعم این وجه تضعیف میشه به ان اصالت تأخر العقد. این که شما میگید اصل تأخر عقد است، این اصل برمیگرده در حقیقت به این اصل، مقصودتون اینه حکم میکنید به تأخر عقد، مقصود این الراجعت حقیقتن، این اصل حقیقتا برمیگردد الى اصالت عدم تقدمه على الزمان المشکوک وقوعه فی. اصل عدم تقدم بیع است، عقد است، در زمانی که مشکوک است وقوع عقد در اون زمان. اصل این است که بر ساعت 8 عقد مقدم نشده. حالا این اصالت عدم تقدم لا یثبت وقوع الفسخ فی اول الزمان، ثابت نمی کند وقوع فسخ رو در زمان مقرر، یعنی میشه اصل مثبت. شما باید بگید اصل عدم تقدم عقد است در ساعت 8، پس بنابراین فسخ در زمان مقرر انجام شده، لذا فسخ مشتری درسته، این میشه اصل مثبت. و هذه المسئله یک نظیر فقهی براش بیان میکنن، و این مسئله نظیر مالو دع زوج که از خارج توضیح ندادیم این نظیر فقهی رو. نظیر اونجایی است که اگر زوج ادعا کند رجوع رو در عده مطلقه، مردی همسرش رو طلاق داده به طلاق رجعی، مدتی گذشته، شوهر ادعا میکنه، زن و شوهر هر دو اتفاق نظر دارن که رجوع واقع شده، زوج گفته رجعتو، زن میگه رجوع بعد از زمان عده بوده لذا مؤثر نیست، مرد میگه رجوع در زمان عده بوده لذا مؤثر است. اینجا میفرمایند نمیتونیم عصر جاری کنیم، عصر تأخر عرض کنم رجوع است از زمان عده مثلا، پس بنابراین طلاق صحیح نخواهد بود، میشه اصل مثبت. به هذه المسئله نظیر و مالو ادعا زوج رجوع در عده مطلقه را و دعت هیه، اما زوجه ادعا میکند تأخر عرض کنم به حضور شما اون رجوع را از اون عده، اینجا اصل جاری نمیشه. البته اینجا نص خاص داریم، مثلا شاید تنظیرش هم درست نباشه، بعضی میگن این تنظیر مال اصل مسئله صورت اوله، اینم صحیح نیست، تنظیر مال صورت دومه، در این مورد هم نص خاص داریم.
چجور؟
خب این بحثش گذشت، این در یک جا در تقدم و تأخر بحث کردن، مرحوم شیخ حکم رو بیان کردن، اونجا مراجعه کنید. لذا از خارج هم توضیح دادیم که دیگه در اینجا مرحوم شیخ انصاری نظر انتخاب نمی کنن، ولی حکم ممکن از مسائل گذشته روشن بشه. از ثالثه مسئله سوم، لو دل مشتری الجهل بالخیار، اگر مشتری ادعا کند جهل به خیار رو یا به فوریت خیار رو بنابر فوریتش، دو تا ادعا در کنار هم مطرح میشه، هر کدام از اینا باشه حکم رو مرحوم شیخ بیان میکنه. مشتری یک هفته از عقد گذشته میگه من جاهل به خیار عیب بودم، اصلا نمیدونستم در شریعت خیار عیبی وجود داره، حالا اومدم فسخ کنم. یا نه 2 ساعت از عقد گذشته به مشتری میگن چرا ساعت اول نیومدی فسخ کنی، میگه من جاهل به فوریت بودم. لو ادعا مشتری جهل به خیار یا به فوریت را بنابر فوریت خیار عیب، سمع قوله، قول شنیده میشود، اما با این قید ان احتمل فی حق الجهل، اگر احتمال برود در حق این آقای مشتری جهل، اگر وجدانن احتمال بدیم این آقا جاهله، اصل عدم علمون این آقا است و حکم رو ثابت میکنه که تفصیل از همینجا روشن میشه. یعنی اگر احتمال ندیم در حقش جهل را، اگر در شهری زندگی میکنه که به فقاهت نزدیکه، احکام شرعی معمولا بیان میشود، احتمال جهل در حقش وجود نداره، اینجا اصل جاری نمیشود، ظاهر حال مقدمه بر اصل میباشد. نسبت به شخصم در حقیقت تفصیل به همون معنا برمیگردد، یعنی تفصیل به، چون در این گونه موارد عرف محکمه، شخص محکم نیست، مثل باب ظن شخصی و ظن نوعی هستش که نمیتونیم بگیم که خبر واحد حجت اذا حصل از ظن شخصی. یک کسی میگوید این رواتش ثقه هستن ولی برای من ظن شخصی پیدا نمیشه پس برای من حجت نیست. نه، ملاک ظن نوعی هست. در نقل کلام علامه در یک جا یه بحث گذشت، وقد یفصل، گاهی تفصیل داده میشود، بین الجهل بالخیار، اگر آقای مشتری جاهل ادعا میکنه جهل به خیار رو، فلا یعذر، معذور نیست، الا اذا نشأ فی بلد لا یعرفون الاحکام، مگر اینکه این آقا در شهری که احکام شرعی رو نمیداند اونجا به این جهل به خیار ازش قبول میشود. اما و جهل به فوریت فیعذر مطلقا، اینجا طرف معذور مطلقا، لانه مما یخفى على العامه، به خاطر اینکه فوریت خیار عیب از مسائلی است که معمولا بر عامه مردم بلکه بر خواص مخفی میمونه، لذا اگر جهل به فوریت باشد، اگر ادعای جهل به فوریت کند، ادعاش مطلقا قبول خواهد شد. القول فی ماهیت العیب و افراده. مطلب بعدی، پس از بیان اختلاف بایع و مشتری در باب خیار عیب، بحثی است تحت عنوان ماهیت عیب. می‌دانیم که در روایات بحث خیار عیب و رد و عرش منوط شده است به یک عنوان، و آن عنوان عنوان عیب می باشد. بارها تکرار شده متاع فروخته می شود، در این متاع یه عیبی هست، مشتری حق رد و عرش داره. سوال این است که عیب یعنی چه؟ ابتدا شیخ انصاری می‌فرمایند در برخی از روایات بحث رد دو عرش به عیب یا عوار منوط شده است، و در صحاح اللغه آمده است که عوار همان عیب است. پس بنابراین مفهوم عیب که روشن شد، مفهوم عوار هم روشن میشه. لذا میفرمایند برای دانستن مفهوم مفهوم عیب ابتدا باید مفهوم صحت رو در اشیا ما بدانیم، که اگر متاع صحیح معلوم شد متاع معیب هم روشن میشه. یه قانونی داریم که الاشیا یعرف به ازدادها، ضدش که روشن شد خودش روشن میشه، معلوم میشه. لذا مرحوم شیخ میفرمایند هر ماهیت و جنسی رو که شما حساب کنید، این ماهیت در بین افرادش یه طبیعت مشترکه داره که این طبیعت مشترک دارای صفاتی است که اگر این فرد آن صفات رو داشته باشه طبیعت مشترک رو داره، و چون این خصوصیات رو داره به این جنس میگوین جنس صحیح. مثلا انسان که یه ماهیت هست، یه طبیعت خاص داره، این طبیعت خاص رو یه صفات ویژه‌ای تشکیل میده. دو تا چشم داشته باش، دو تا دست داشته باش، معده داشته باش، مغز داشته باش، قوه عاقله داشته باشه و امثال ذالک. هر فردی از افراد انسان که این خصوصیات رو دارا باشد میگن انسان صحیح. حالا این فرد صحیح تارتن یه صفت اضافی رو هم برای خودش کسب میکنه از فرد صحیح بالاتر میره میشه فرد کامل. مثلا انسانیست غیر از این خصوصیات مشترک خطاطی هم بلده، حسابداری هم بلده، رانندگی رو هم میدانه. به این انسان صفت کمال هم اطلاق میشه، و در مقابل گاهی یک فرد از انسان از آن طبیعت مشترک یک چیزی کم داره. مثلا دو چشمش کور است، این فرد به خاطر این که از اون خصوصیات مشترک یه صفتی رو کم داره، به این فرد فرد معیب اطلاق می شود. تا اینجا فعلا یه نمای کلی از بحث اشاره شد، ریزکاری و توضیح داره بحث که انشاءالله فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.